سلام دوستان، وقتتون بخیر. اومدم یه اپیزود گپ و گفت خودمانی کافه‌ای ضبط بکنم. بعد اونجا یه سری ساخت و ساز بود و دیگه یه خورده شلوغ شد و احتمالاً شلوغ می‌شد. ترجیح دادم بیام توی این پاساژی که بغلشه، دیگه اپیزود پاساژی شد. شما رو تو پاساژ هم دارم میارم میچرخیم. خب انرژیم یکم پایین بود، بعد یه آمریکانو خوردم یه خورده اومد بالا. بعد اینکه نمیدونم واسه شما هم احتمالاً باید بشه دیگه، احتمالاً وقتی که مثل من دسترسی پیدا بکنید به ناخودآگاهتون. اینجا الان بازی بچه هاست، جیغ میزنن ها، صداش نمیاد، فکر نمیکنم صداش بیاد. بعد اینجوری میشه که یه روز یه روزایی احتمالاً شما هم احتمالاً هست توتون، باید بشه. من که منحصر به فردترین انسان روی زمین نیستم. اینا ها میری سراغ پایان نامه و علم و آمار و ابجکتیویته و دیگه اینا ها اینجوری میشه دیگه. بعد سراغ روانکاوی که میای اینجوری میشه که همه چیو میخوای منحصر به فرد ببینی و سابجکتیویته و قاطی پاتی میشه. ببخشید یه پرانتز گنده شد، ولی توضیحش برای این بود که این چیزی میخوای بگو دیگه. باشه الان میگم. یه رویایی میبینید و انقدر اون رویا روشنه که شما رو از خواب بیدار میکنه. به قول فروید میگفتش که رویاها یکی از کارهایی که میکنن اینه که ما رو میذارن بخوابیم، میذارن خوابمون ادامه پیدا کنه. حالا نظر فروید بود، نظر نوروساینتیستا الان چی هستش؟ تا جایی که میدونم، خب نوروساینس که کاری با تعبیر رویا و اینکه، حالا اون روز توی اون اپیزودهای قبلی گفتم که حالا با مفهوم کانشسنس میرن سراغ این که ما چرا حالا اینو میبینیم، اونو حس میکنیم، اینو حس میکنیم. البته الان یه خورده شک دارم، چون ما زمانی که در رویا هستیم تا اون جاهایی که خوندم کتاب چلمرزو کاری با ناخودآگاه ندارم، ولی توی کتاب علوم شناختی آیزنکوکین، اینو بذارم اینجا، توی کتاب علوم شناختی آیزنکوکین خوندم که در مورد ضمیر ناخودآگاه فروید هم صحبت کرده بود اتفاقا. یعنی اون جایی که میرفت سراغ این که امروز همه جا ساخت و ساز، این ورم یه جا دارن درر میزنن، میخوندم که خب برو یه طبقه دیگه، الان میرم طبقه پایین. توی کتاب آیزنکوکین صحبت ضمیر ناخودآگاه فرویدی کرده بود، ولی تا جایی که میدونم ناخودآگاه مفهومیه که زیاد علوم شناختی باهاش اونقدر کاری نداره، چون در نظریه میگنجه و شاید هوشیاری ما اونجایی باشه که کانشسنس ما اونجایی باشه که ما رؤیا رو به خاطر میاریم، چون در اون لحظه که مگر این که لوسید دریمز هستش، حالا تحقیقاتی روش شده، من یه جا خوندم خوابهای روشن، خوابهای آگاهانه، خوابهای بیدار، که شاید دهه ها قبل سرخپوست های یاکی، من تا جایی که خونده بودم توی کتاب های کارلوس کاستاندا و اینا ازش صحبت می شد. شاید هم برم این یکی کافه بشینم، خب صدای موزیک سیاده، نمیشه توش پادکست ضبط کرد. دهه ها قبل سرخپوستایی یا کی کتاب های کارلوس گاستاندا حتی تکنیک داره، فکر میکنم کتاب هنر رؤیابینیش بود. و خب حالا ربطش با این چیه؟ ببینید چیزی که حالا عرفا، یادم یه ایتئیست با یک خداپرست صحبت میکرد، یه نفر اومد توی جمع، توی گروهی بود، توی گروه فکر میکنم دیسکورد نبود، کلاب هاوس بود، یه نفر اومد گفت من یه همچین چیزایی دیدم توی مدیتیشن هام و اینا. چون توی مدیتیشن خیلی وقتا بیشتر بهش آگاهی تا توی رویاهات، بیشتر توی مدیتیشن ها بهش آگاه تری. ولی تمریناتی داشت توی این کتاب، ببخشید خیلی پراکنده بود، اینجای خور شلوغ پلوغ، نه آدم ها هستم ولی هنوز حواسم جمع نشده، توجه هم متمرکز نشده، خب ضبط نمی کری ولی باید اینو ضبط کنیم، باید کتکمون باید بزن. یکی اومد صحبت کرد، یه مدیتیتوری گفت مثلا من فلان چیز میبینم. بعد اتفاقا اون آدم هم خیلی آدم با علم و دانشی بود، اسمش الان یادم نمیاد، یه اسم عجیبی هم داره اون آدم. بعد گفتش که اونم صحبت از کیفیت‌های آگاهی کرد و صحبت از کوالیا کرد که در واقع کوالیا چی هستش؟ به نوعی همون کیفیت‌های آگاهیه، یعنی تو کیفیت‌هایی از کانشسنس تو دیدی. چون ما موقعی که رؤیا می‌بینیم میگم مگر لوسید دریمز باشه، رؤیامون رو کاملا بهش آگاه باشیم که من الان خوابم ولی بیدار نمیشم، که توی اون کتاب هنر رؤیابینی فکر میکنم کارلوس گاستاندا دونخوان استادش بهش یه سری تمرین میده، مثلا یکیش اینه که در طول روز هی دستاتو نگاه بکنی، هی بدنت رو نگاه بکنی، هی آگاه باشی در طول روز که انگار تو بدن داری. یه جورایی یه تمرین مایندفولنس هم هستش، یعنی یک تمرین مایندفول شدن هم هستش این کار، که توی بدنت رو حس کنی، تو توی بدنت هستی. یک سری از تمریناشون اینه دیگه، تو مثلا از پات شروع میکنی، از پات آگاه شدن، روی پات، کف پات، زانوهات، پشت زانو، ران، پشت ران، همینجوری بدن رو نقطه به نقطه میای بالا و رهاش میکنی. یا آگاه میشی که همین الان آگاه بشید، شما یه بدن دارید، دیدید بدنتون رو، حتی ما بدنمون رو یادمون میره. یه دقیقه برم بیرون ببینم بیرون چقدر سرد. آقا من مجبوری، آره ما بدنمون رو فراموش میکنیم، ولی کیفیت پادکست ها شاید اینجا یه خوره فرق کنه، زنده تره، لایوه. آره و ما الان اومدم بیرون، از اون درش برم تو، ولی نه سربالایی داره، نفس میفتم، خیلی پلاش زیاده. ما بدنمون رو دیدی فراموش میکنیم، بدنمون رو فراموش میکنیم، ده بار دیگه بگو، در طول روز. و یکیش اینه که میشینی حس میکنی، الان حتی این یه کارکرد مغزه ها، ما توی درسامو میخوندیم، توی فیزیولوژی بود فکر میکنم، که ما اصلا همین الان فکر کنید مثلا اگه جوراب پاتونه یا لباس تنتونه، بدنتون رو، پیرنتون رو حس کنید، شلوارتون رو حس کنید، به نوعی این یک نوع مایندفول شدن هم هست. یعنی ما یهویی ببینید مثلا لحظه ای که یک واقعه رخ میده، یک حادثه، در اون لحظه دیدید یهویی یادتون میره کجا هستید، چی کار باید بکنم. ولی اگه این مایندفولنس رو تجربه کنید، یکی از تکنیک هاییه که سامورایی ها هم داشتن، یعنی مبارزین شاولین یا اینایی که ورزش های رزمی انجام میدن، که لحظه به لحظه مراقبه میکنن به لحظاتشون، به این که دارن نفس میکشن، به این که کجا هستن، لحظه به لحظه آگاهن به این قضیه. البته بعضیا میگن که این همه خودآگاه بودن میتونه یه خورده اذیت کننده باشه، بعضی ها اینو میگن، بعضی ها نظرشون اینه ها، بعضی هم نظرشون اینه که خب استرس و استراب رو کم میکنه. میشه به نتایج مایندفولنس، نتایج مثبتش نگاه کرد، توی تحقیقات و اینها که نتایج مثبتی داره، ولی خب بازم آدم به آدم میتونیم آدم به آدم سابجکتیو نگاه بکنیم که گزارش اون آدم چیه، آیا این حالتو دوست داره. مثلا من یه دوستی داشتم، نشسته بودیم داشتیم گپ میزدیم، بعد گفتیم مثلا بیایم یه مراقبه گروهی بکنیم، یه مدیتیشن گروهی. گفت نمیخوام الان مایندفول بشم، حالا بعد. چون یکی از کارهایی که مایندفولنس میکنه اینه که شما رو به هر آن احساسی که هر آن چه احساسی که الان دارید آگاه میکنه. یعنی الان یاد واسه همینه که بعضی از استادای مدیتیشن بزرگ میگن که اگر مثلا گریت میاد گریه کن، اگر مثلا خندت میاد بخند. و باورشون بر اینه توی شرق، مخصوصا یه استادی بود هندی بود، این که ما تا زمانی که نتونیم گریه بکنیم نمیتونیم هم بخندیم درست. اگر درست گریه نکنی، روانشناختیش دسترسی به احساسات میشه دیگه. یعنی اگر تو اصلا هیچ چیت نمیشه، اصلا خیلی یارو دیدیم آقا یارو یکی گریه میکنه، یه نمایش فیلمی بود، یکی از بچه ها خب با فیلم همزاد پنداری کرد، کاتارسیس میگن یه جورایی، و زد زیر گریه، حالا نه بلند بلند ولی اشک ریخت. اون بغل دستیه هر شروع کرد به این خندیدن. آقا آخه چرا دیگه داشت گریه میگه فلان این، آقا آخه چرا. خب فیلم باید اینجا قم خیلی افتخار میکرد به این که من اصلا هیچ اثری این فیلم روم نذاشت. آره ببینید، یه موقعی وقتی که منتقد سینمایی باشید، تفسیر من اینه که اگر نیمکره ها رو بیایم اینجا پیش فرض بگیریم که نیمکره راست رنگ، خلاقیت، موسیقی، شعر، سینما، تصویر اینا، نیمکره چپ هم منطق و تحلیل و اینا، یه تحلیلگره حتی موزیسین. یعنی اینو بهتون بگم، وقتی که موسیقی دان میشید دیگه مثل بقیه نمیتونید از موسیقی لذت ببرید، چون شما موسیقی رو تحلیل میکنید، منطقی گوش میکنید. واسه همین هر موسیقی نمیتونه انگار اون نیمکره راست و رنگ و خلاقیت و شعر و موسیقی و روش اثر بذاره. و شما یه جورایی دیگه از هر موسیقی لذت نمیبرید. همین برای تحلیلگرای فیلم هم هست. و زمانی که چارچوب های سینمایی، فرم، محتوا، دکوپاش، فیلمنامه، دوربین داره میره بالا میاد پایین، حرکت دوربین چجوریه، گیریم چطوره، داستان چطور بود، دیگه مثل بقیه تحت تاثیرات احساسی ممکنه قرار نگیرید. حالا اوجش به نظر من منتقد سینماییه که نمیدونم، به نظر من خیلی خوب میشه اینجوری بشه، خودم تجربهش نکردم، که تو هم بتونی فیلم رو حس کنی، دیگه دو تا نیم کره با هم دیگه کار کنه. یه جاهایی برخی از اساتید حال عرفانی شرقی، هندی و بودیستی نخوندم، هندویی ها رو یادم میاد، که میگن که زمانی که حالا نمیدونم آخه روش شناسیش درست نیست دیگه، بیایم عرفان رو ببریم با نیم کره ها تطبیق بدیم، یکم اون آدم انگار زیاد روانشناسی یا روششناسی نظری یا علمی نمیدونسته، اینجا خالی صدا میپیچه. و میگفتش که وقتی که دوتا نیم کره با هم دیگه کار بکنه، مثلا چشم سوم باورشون بر اینه با چشم سوم مثلا توی چیزای دیگه حاله ها رو میبینی، چاکره ها رو میبینی، بدن های اتریک و نمیدونم اینجور چیزها رو میبینی، باوره دیگه، باورشونه. و حالا مثلا توی عرفان ایرانی یا حتی عرفان ایرانی اسلامی مثلا چشم برزخیت باز میشه، ولی نمیشه دیگه همینجوری راحت، نمیشه هر چیزی رو به اون یکی ربط بدیم به یه نتیجه برسیم دیگه. الان هم اونو یادم اومد گفتم. Thank you. خلاصه چه پرانتزی بی خیال. خلاصه که آره اون آدم دسترسی به احساساتش داشت، با فیلم گریست، البته یه جایی به زخمای کودکیشم باز کرد. یه تحلیل فیلم روانشناختی بود. بابا کلاس روانشناسیه چرا؟ خب اون بنده خداییم که دسترسی به احساساتش نداشت، یه احتمال من میتونم بدم بر اساس نگاه روانپویشی کوتاه مدت، دفاعهای روانیش خیلی کار میکرده بیش از حد. ببینید دفاع روانی ما قرار نیست نابود کنیم، مثلا دفاع روانی پخته داریم مثل طنز، خیلی هم خوبه، دفاع روانی پخته و والایش یافته است. ولی اون آدم شاید در سرکوب احساسیش به سر میبرده. آها الان بچه توجه هم رفت فالا، الان احساس میکنم متمرکز دارم. یه خورده چون رفتم کافه و به هم ریخته بود و نشد و جوریه. خلاقیت و در لحظه شیفت میشیم ما. آره چی فکر کردی؟ آره بچه خلبانم من در لحظه. آره خوره ادعا بکنی بعد دیدی یونگ میگه بهتر ادعا نکنی زیاد در زندگیتون، یهوی کائنات یه چیزی چلو روتون میذاره، میفهمید که داشتید ادعاهای گنده میکردید. بعد اون آدم شاید چیز نیستش، دفاعهای روانیش خیلی شدید بوده و بوده. آره و دسترسی به احساساتش مثل ببین خب شدوشه دیگه، اون آدم بغلیه عشق میریزه، این مثلا یه جورایی شوخی هم نبود، یه جورایی داشت مسخرش میکرد اون بغل هستی. فکر کن کودکش اومده بالا دیگه، حالا با نگاه رفتار تحلیل متقابل ها تی ای ها، و این آدم اصلا کودک نداشته، یه والد قلمبه ای که چی بود مگه، حالا چی بود مگه هم نمیگفت، حالا شاید شوخی داشت میکرد. مثبت فکر کن آقا، مثبت فکر کن. یس من، به قول جیم کری فیلمش یس من، یس همه جا یس. آره مثبت فکر کن. این مثبت فکر کردن هم بعضی موقع اینجوریه. یس من، یس یس، همه جا بگید یس.
ببخشید آقا، میشه کمکی به من بکنی؟
من تکار میتونم برای شما بکنم.
میشه یه شماره برای من بگیری؟
آه بله، میخوایم من شماره بگیرم آقا پسر را صداش بکنم، شما باش تلفنی صحبت بکنی؟
بله.
ای بابا عجب دنیایش. خب شماره بگیر. الو.
الو بفرمایید.
سلام علیکم آقا. سلام.
سلام بفرمایید.
بگو اوژن هست.
چی؟
الو
اوژن.
اوژن هست دخترم.
شما؟
من کاظمم.
شما الان تماس گرفتین قطع کردین، شماره شما افتاده بود.
نه خانم من که مزاحم نمیشم.
آقا تلفن خونه ما کالر آیدی داره، میگم شماره شما افتاده بود.
شماره شما چیه؟ من اصلا شماره ندارم که.
آقا جون شما کی هستی نصف شب زنگ میزنی؟ چی میخوای اینجا؟ کار زندگی نداری زنگ زدی هزیون میگی؟
بابا دیدم که من کاظمم.
ببین این دفعه گوشی میدم شوهرم
ها. اصلا بی منته. خودت بگی صحبت بکن.
الو.
بعد این از این چی گفتیم؟ فرویدو گفتیم، بگیم کجا رفتیم. بعد تحلیل میدونم اون کامنت ها میان میذارن دیگه. آقا اونایی که فکر میکنم من میپرم، برید سراغ یه پادکست دیگه، این پادکست همینه که هست. ای میپریم این ور اون ور، اصلا پرشیه. آره اسمش روشه، گپ و گفت خودمانیه. کاش اولش میگفتم خب گوش ندین، اونایی که دنبال یه مطلب منسجم گوش ندن. بعد البته پاساژگردی خودمانی شد اسمش، هم عنوانش هم میذارم پاساژگردی با خودمانی. آره بعد اینه که یه رویایی میبینی از خواب میپری. بعد بس نیمکوره ها رو کردیم که آره حواسم بود چی میگفتم، که نیمکوره سمت راست یه فرضیه هست دیگه، فرضیه نیمکوره ها، فرضیه خلاقیت بیشتر. و حالا این که چرا، ببین چون نظر و فرض میگیرن دیگه تا تحقیقات مثلا نور. البته میگم این فرضیه خیلی قدیمیه ها، که نیمکوره راست این کارو، نیمکوره تنهایی کار نمیکنن، که میگن اون نیمکوره بیشتر کار میکرده. ولی خب تحقیقات جدید دیگه، من زیاد اونقدر دسترسی بهش نداشتم، این فرضیه هم زیاد چرت نیست، حالا تا یه جایی بهش رجوع میشه هنوزم. این از این، ببینیم چند دقیقه شد، ببینیم چند دقیقه شد. او 19 دقیقه شد. ببینم جای کات داره یا نه.
کلاس داریم.
دل من همی داد گفتی گواهی، که باشد مرا روزی از تو جدایی. ولی هرچه خواهد رسیدن به مردم، بران دل دهد هر زمانی گواهی. من این روز را داشتم چشم از این غم، نبوده است با روز من روشنایی. جدایی گمان برده بودم ولیکن، نه چندان که یک سو نهی آشنایی. به جرم چه راندی مرا از در خود، گناهم نبوده است جز بیگناهی. بدین زودی از من چرا سیر گشتی، نگارا بدین زود سیری چرایی. که دانست که از تو مرا دید باید، به چندان وفا این همه بیوفایی. سپردم به تو دل ندانسته بودم، بدین گونه مایل جور و جفایی. دریغا دریغا که آگه نبودم، که تو بیوفا در جفا تا کجایی. همه دشمنی از تو دیدم ولیکن، نگویم که تو دوستی را نشایی. نگارا من از آزمایش بهایم، مرا باش تا بیش از این آزمایی. مرا خار داری و بی‌قدر خواهی، نگر تا بدین خوک هستی نپایی. تفسیرش بمونه برای جلسه بعد.
همش حرف حرف حرف. مسابقه حافظ و مولوی با گوته و شکسپیر. حرفای خوب، حرفای قشنگ به درد نخور. بفرمایید.
میخواستم بگم این شعر فرخی که خوندی خیلی قشنگ بود.
خب
میخوام بدونم این سرپ روی کی اثر گذاشته.
خب سادگی شعر فرخی روی شعر فرخی که خیلی محسن چیزی که الان یادم میدم که نظرش نمونه کامل تر تغذیلهای فرخی، یعنی تأثیر سبک خراسانی روی سبک عراقی.
ولی خوب نخوندینش.
بله
توی این شعر سوز و احساسی هست که اصلا تو صدای شما نبود.
همین که تو شعر هست کافی نیست؟
ولی خوب خوندنش خیلی تأثیر داره.
تا شنوندش کی باشه؟
اگه کسی هم بخواد بشنوه با این همه سر و صدا.
سر و صدا که مال شما هست؟
نه اگه خوب میخوندین همه ساکت میشدن. اون وقت اونایی که میخواستن بشنوه سر حال میمدن.
دیگه از من گذشته که با شعر خوندنم کسی سر حال بیاد.
پس تکلیف شعر چی میشه؟
بهتره هر کس شعر خودشو بخونه.
یعنی چی؟
یعنی این حرفا رو فراموش کنی. بذاری منم به کارم برسم.
توی راه داشتم اپیزودی از پوریا عالمی گوش میکردم. یه اپیزود بود از پوریا عالمی. آره اون پلا برم بالا، از اون دره برم بیرون، بالا بیام پایین، یه خور محیط عوض بشه. داشتم از پوریا عالمی گوش میکردم. پوریا عالمی، آره، و روزنامه نگاریش. بعد اونجایی که طنزنویس میشه بهش میگن نه اینجوری بنویس اونجوری بنویس، یاد روزنامه نگاری خودم افتادم. و بعدش هم در مورد روانکاو میگم، این که روانکاوم بله روانکاف ها هم یه روزای حالشون بده و مراجع میفهمه. البته این یه خورده مقابل اون نظریه لکان شاید قرار بگیره که حالا بذارید بازش میکنم به موقعش. پوری عالمی یه طنزنویس بوده، روزنامه نگار بوده، پادکست رختکن بازنده ها. بعد آروم آروم کارش میگیره و یه صفحه میزنه به اسم فال قهوه و کار میگیره و میگه که چه روزگار بدی بود وقتی معروف شدم. همه انگار میدونی احترام، به قول لکان میگه به این جایگاه، یعنی احترام به جایگاه بوده، به ایگو بوده. حالا البته تو روانکاوی جایگاه از ایگو یه خورده جدا میکنه یه جایی ها، تو روانکاوی مخصوصا لکانی. و خوشش نمیومده. من یادمه دوستانی که تئاتری بودن میگفت اصلا لذت بخش نیست که آدم ها میان به جایگاهی که تو داری احترام میذارن. حالا چه میدونم دختره تو خوشش میاد، میگه تو حرف نداری و اینا، ولی در واقع داره به جایگاهت داره احترام میذاره، به اینکه تو یه بازیگر تئاتر مشهور هستی و براش خوشایند نبود این داستان. و اینو شاید بد نباشه، حالا هم دخترها هم پسرها. ببین اگه آدم باهوشه، پولداره، هنرمنده، معروف، ببین میفهمه، میفهمه که تو داری به مدرکش احترام میذاری یا تو داری به جایگاه شغلیش احترام میذاری یا تو ببین برای بعضی خوشایند و من چه ایگویی دارم، ولی آدم یه ذره درون نگری داشته باشه میفهمه که ببینم میتونم ببرم اون قسمت فیلم جهان با من برقص. حالا براتون میگم، آدم اگه یکم باهوش باشه میفهمه که تو به خود شخصیت طرف، کرکترش، پرسنالیتیش شاید احترام نمیذاری. تو چون اینو به دست آورده، اونو به دست آورده، اینو داره، اونو داره، احترام میذاری. و یه موقعی آدم ها براشون خوشایند نیست. درسته که زحمت کشتن، بارون اومده، داره بارون میاد. ببینم که این کلامو بذارم سرم. آدمه میفهمه که و شاید برای بعضی خوشایند باشه. بذار اون برای قضیه رو بگیم، دیالکتیک بگیم. نه اینجا صدا کمتر میپیچه، شاید اینجا صداش بهتر باشه. امیدوارم صدای اول زیاد بد نبوده باشه، مجبور شم همه رو بندازم سطل آشغال.
من از مردم همین شهرم، همه آدم های این شهرم دوست دارم، چون تقریبا هیچ کدومشون رو نمیشناسم. از آدم های بزرگ مجسمه ساختیم و دورش نرده کشیدیم. اگه کسی حرف این مجسمه ها رو باور کنه، باید بین خودش و مردم نرده بکشه. من این حرف ها رو باور کردم. اصلا باور کردنی هست؟ توانا بود هر که دانا بود. واقعا؟ من با اینا غریبم، با مجسمه آدم ها، با آدم های مجسمه. اینجا نمیشه به کسی نزدیک شد، آدم ها از دور دوست داشتنی ترن.
اینو لازم نداریم.
شاید میترسم، شاید خیالاتی همون میترسم با پیدا کردن دوست مجبور بشم از خیال بافی دست بردارم. اما اگه دو نفر به قیمت دوستی مجبور بشن تا آخر عمر به هم دروغ بگن، بهتره تنهایی بشینن و به چیزایی فکر کنن که دوست دارن. اینجا ساختمونا بیشتر از آدم ها حرف میزنن، یا لااقل من حرفاشون رو راحت‌تر میشنوم. یکی میگه قرار منو بکوبن و دوباره بسازن، یکی دیگه از طبقه‌های تازه‌ش میگه. این یکی دوست قدیمی منه، با تک تک آجاراش حرف میزنم و فکر میکنم اونم به هیچ ساختمونی به اندازه من نزدیک نیست. شعرهای قدیمی رو تو گوش ساختمونهای قدیمی زمزمه میکنم، چون به نظرم با این حرفا جورترن. روزا پیاده روی فایده نداره، صدا و نور و شلوغی مزاحم خیال بافی آدمه. باید صبر کرد تا شب بشه.
توی جهان با من برقص یه جا هستش، جواد عزتی به اون بازیگری که موهاش کمه، قد کوتاهی داره، میگه فکر میکنی که به خاطر خودت میخوادت میخواد تو رو، یا به خاطر اون کارخونه سوسیس کالباس. میگه عاشق چیه من بشه؟ عاشق کله کچلم، عاشق قد کوتاهم، یا قد کوتوله هم عاشق چیه من بشه؟ اون کارخونه سوسیس کالباس هم منم، چون جواد عزتی بهش میگه، میگه عاشق کارخونه سوسیس کالباس شده یا عاشق بنزت شده؟ میگه اون بنزم منم، اون کارخونه سوسیس کالباس هم منم، اون نمیدونم چی هم منم. یعنی ایگوش، یا تو صحبت از فردیت میکردیم توی یک اپیزودی، ببین سخته ها، میری کلی تز میدی، پایان نامه رساله دکتر و آقای دکتر فلانی میشی، بعد یه جاهایی میرید، من خودم یه موقعی فکر میکنم نمیدونم باید به دستش بیاری بعد ببینی حسه چیه. و آیا این جالبه که با یک، یادم محمد رضا شعبان علی چیز جالبی میگفت، میگفتش که فکرم خانومه با منه، چه عجیب شده این ایرپادا طرف داره با دیوار حرف میزنه، بعد یه موقعی بادی لنگویج هم دارن دست کن میدن، تو نگاه میکنی فکر میکنی با تو نباید داره تلفن صحبت میکن. محمد رضا شعبان علی میگفت این یه مدرکیه که یه وزارت خونه بهت میده و برام جذاب نیست. حالا خیلی، چون محمد رضا شعبان علی به عنوان کسی که به دست آورده یک جایگاه دانشگاهی داره، حالا شاید برای من خیلی گنده باشه این ادعا و حرف، ولی دارم اونا رو نقل میکنم که با اون اسم صدات کنن. یعنی مثلا توی یه جایی آقای دکتر، آقای مهندس. ببین نمیدونم، خیلی خیلی حس قشنگ تریه فکر کنم که مثلا بگن آقا شاهین، آقا فلانی، اسم کوچیک، اسم طرفو بگن یا اصلا فامیلیشو بگن. من فکر میکنم اون هویتی که 40 سال باش صدا زده شده، با اون هویتی که چند سال درس خونده، حالا یه سری واحد پاس کرده، با اون صدا زده بشه، به نظر نمیدونم، شاید اون شیرین تر باشه، شاید هم برای بعضی اون یکی شیرین تره. چون الان نمیشه از این رأی آرای حالا فلسفی روشن فکری بدیم، اونا اشتباه میکنن یا اینا اشتباه میکنن، اونم اونجوری دوست داره دیگه، نمیدونم، اون آدم ها هم اونجوری دوست دارن. بذار من یه پوز بزنم، بعد دارم از خیابون رد میشم، بذارید اینجا رو بعدشم نمیرم.
یکی از محدود چیزهایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که چند دقیقه تحملش کنم و تحملم کنه.
سلام. میخواستی نهی دیگه؟
سفارشامو جور نکرده باشه دیگه نمیاد.
میدونم اینجا نمیای ریخت ما رو ببینی که.
سفارش های استاد حاضره؟
رومیز آقا، فقط یکیش مون واسه یکی دو روز دیگه.
خیالت راحت باشه، چاپ اول به اون تمیزی گیرت نمیاد.
یکی محرم داره، این همه سال نگه داشته، حالا بفروشه.
نه، صاحبش مرده، بچه‌هاش دارن وسیله‌هاشو حراج میکنن.
حیف
واسه تو که بد نشد، کلکسیونت تکمیل میشه. بذارم به حساب؟
نه، بدهیم بیشتر نشه بهتره. اونی که پیدا نکردی؟
آقا اون یکی کتابه پیدا نشد؟ همونی که گفتم نداشت آقا، تا پس فردا غروب حتما پیداش میکنن.
من فردا شب سری میام اینجا، بعد حساب که نیستم.
نه، حسابت بد نیست، فکرت هم خوبه، کتاب خونت کنایابه. افسوس اخلاقت چرکی.
اونم تو هر جا بعدی بگرد یه دونه تر تمیزش برام پیدا کن. خداحافظ.
به سلامت.
خوب از خیابونه رد شدیم، یکم هم فکر کردم، یه خورده رأی فلسفی همین جوری ندم. رأی انتقادیه. والا فکر کردم از نگاه یونگ، خب شاید یونگ به فردیت اشاره میکنه، لکانم میگه گفتمان دانشگاهی، گفتمان دانشگاهی رو در خدمت گفتمان اربابی میدونه و میگه که دانشگاه افراد رو برای جایگاه اربابی آماده میکنه. یه خورده نگاه توش یه خورده مارکس داره، یه خورده یه جایش مارکسیستی، شبه مارکسیستیه. البته خب لکان از مارکس هم چیزایی گرفت، ولی من فکر میکنم به اون آدمه، مثلا فامیلیشو بگیم آقای دکتر احمدی، ولی آخه باز فکر میکنم به مثلا دکتر و مهندس و اینا برای کار به درد میخوره و اون آدمی که جایگاه شغلیشو برمیداره میاره توی مهمونی خانوادگی، یا از اون بارون میاد خورین کلاه رو بذارم، یا از اون اونورتر مثلا برم توی این کوچه خلوت، یا از اون اونورتر مثلا یه دور همی دوستانه است، آقای مهندس، آقای دکتر، یه استادی، یه مدیری داشتم اون موقعی که کار فنی میکردم، کار الکترونیک میکردم، تکنیسیان فنی بودم، بعد امیر کبیر درس خونده بود، استاد دانشگاه نمیدونم تبریز بود، مثل این که دکترای لیزر خونده بود و برق خونده بود و لیزر و الکترونیک و فکر کنم لیزر بود، نمیدونم الان چون یاد لیزر درمانیه چیز افتادم، ماشینه میاد بوق میزنه، دکتر ساعتچی، بعد لیزر خونده بود، بعد فوتون و اینا، یه هم چیزی بود فکر کنم دکتراش، حالا هرچی ول کن. بعد خب میگم آدم خیلی خفنی بود، یه مخ عجیبی بود، خیلی مخ بود، یعنی آدم بسیار اصلا دقیق و اصلا یه هوش عجیبی داشت. بعد یه بهش گفتم آقای دکتر این برده، مثلا برده ایراد داشتیم، ایرادیابی میکردیم، برده رو چاپ میکردم و میبردیم تست میکردیم، ایراداش رو پیدا میکردیم میآوردیم و اینا. بعد بهش گفتم آقای دکتر، گفت جونم عزیزم کجا درد میکنه؟ یه طنز ریزی هم داشت، اهل فیلم و رمان و اینا هم بود، میشستیم یه موقعی بحثای سینمایی میکردیم، بحثای روشنفکری و ادبیات و اینا، چه کتابایی هم داشت. بعد چون یه سری از کتاباشو آورده بود تو محل کار، ما میبردیم میخوندیم. بعد خب اون اینجوری بود، یعنی من فکر میکنم آخه نمیدونم، آخه مثلا جایگاه شغلی بذار تحلیل کنیم دیگه، اینقدر محافظه کاری نکن. ببین به نظر من وقتی ما شغلمون رو هویت خودمون بدونیم کار سختیه ها، چون معمولا من یک کتاب دیگه میخوندم، ما اخراج شدیم و این بهترین اتفاق زندگی ما بود، یک کتاب جالب بود. بعد توش میگفتش وقتی آدم ها شغلشون رو بخشی از هویت خودشون میدونن، به واسطه این که بیکار میشن انگار هویت خودشون رو از دست دادن. اون کتاب در مورد خودکشی های بعد از بیکاری صحبت میکرد که چرا آدم ها بعد از بیکاری مثلا اخراج میشن. حالا تو آمریکا اینجوریه، کشور دیگه آمریکای سرمایه داری کسافت، بعد خودکشی میکنن، چون میگفتش که اینا شغلشون رو هویت خودشون میدونستن. بزنین مثلا داره ضبط میکنه.
روشنی زیادم چیز جالبی نیست. آدم همه چیزو میبینه و همه اونو میبینن. توی تاریکی آدم میتونه خیال کنه که چیزی، جایی، کسی منتظرشه. اما توی روشنایی اصلا خبری نیست. معلومه که خبری نیست.
آره. آدم‌ها شغلشون رو میگفت اگر هویت کاری خودشون و شغلشون رو هویت شخصی خودشون بدونن، یعنی شخصیت خودشون رو با شغلشون بشناسن، خیلی صدمه میخورن. و خب ایگوه دیگه، ببین ایگوه میاد مثلا توی یک، ببین خوشایندم هستا، الان ما هنوز روانشناسم، حالا این پایان نامه رو بدیم دو سه ماه دیگه، نمیدونم بگیم روانشناس شدیم یا قراره بشیم. حالا لحاظ جایگاه و سمت اینا خب هنوز مدرک مثلا نداریم. حالا مثلا فکر کنیم روانشناس شدیم، یه موقعی این ور اون ور مثلا میگن آی دکتر، ف خب خوشاینده آقا با یه عنوانی صدات میکنه، حتی آقای مهندس مثلا 4 سال درس خوندی، نمیگم آدم بدش میاد، ولی به نظرم اگر آدم عادت بکنه به این که حتی تو مهمون دور همیای شخصی صدات کنن مهندس آقای دکتر، من فکر میکنم که مسئله ساز میشه برای انسان. من اینطور فکر میکنم. یه دوستی داشتیم دکترا از یک دانشگاه خفن آمریکا، یکی از دانشگاه‌های بین 1 تا 10 گرفته بود. یادمه وقتی که صداش میکردن آقای دکتر، اسم کوچیکش رو میگفت، حتی نمیگفت آقا فلانی هستم، میگفت مثلا من مثلا احمدم، محمد هستم، کوروش هستم، یعنی من رو با اسمم صدا بکنید، منو با عنوان وزارتخانه ایم صدا نکنید. و شاید مثلا برای ما که روانشناس باشیم، حالا میگیم طرفم میدونه آقا ما دکترا نداریم، حالا مثلا صدا بکنه مثلا آقای دکتر، حالا دیگه دوست داره دیگه، ما که به زور نمیتونیم به آدم ها بگیم نه منو باید این صدا کنی، اون میدونه مثلا تو دکتر هستی نیستی، بعد یه جور شاید مفهومی داشته باشه در مثلا محل کار تو رو دکتر یا مهندس صدا کنن، ولی موضوعیتش رو توی مهمونی ها و جاهای خصوصی و اینا نمیفهمم، زیاد درکش نمی کنم. آره این از این.
فکر میکنیم بیاد؟
گفت قرارمون بین ساعت 10 تا 11. میدونی چرا؟
نه.
میگفت دو تا آدم کنار هم مثل 11 میمونه.
یه آدم هم مثل 11 میمونه، به شرطی که فقط به پاهاش نگاه کنی.
شما چه حرف امیدوار کننده ندارین که بزنی؟
چرا؟ فکر نمی کنی الان دارم پدر مادرتون در به در دنبالتون؟
نه خیلی وقت موندن، من با مادر بزرگم زندگی میکنم، اونا فکر میکنه من اومدم تهران دیدن دوستم، دفعه اولی که همچین اجازه بهم داده، ولی من هیچ دوستی ندارم که پیشش بمونم.
اگه پیداش نشد چی؟
بینش اصلا فکر نکرده بودم، قبلنم انتظار کشیده بودم، ولی یه ساعت امشب 1000 سال گذشت.
یعنی عشق انقدر سخته؟
آره، ولی سختیش هم خوبه. شما اصلا هیچ وقت؟
نه اصلا هیچ وقت.
آخه چطور؟ بالاخره تو دوره دانشجویی، بعدش هم تدریس، آدم با خیلی برخورد میکنه.
بله خیلی، شاید گیر کارم همین باشه.
به نظرم شما دشمن خودتون باشین، وگرنه آدم اینقدر زندگی به خود سخت نمیگیره. اون قاب چرا خالیه؟
هنوز عکس مناسبش پیدا نشد.
پیدا کمک کنیم پیداش کنم، ممکنه به خاطر من تو درد سر افتاده باشه، یه نشونه هایی ازش دارم، ولی تو این شهر نمیدونم چیکار باید کرد. میخوام روزا دنبالش بگردم و شبا منتظرش باشم. قول میدم زیاد مزاحم شما نشم.
باشه، هر کاری که بتونم میکنم. راست شب خواهی بسه منم بد نیست، لااقل از این تنهایی و بیخاصیتی در میام. از این گذشته یه خورم از عاشقا چیز یاد میگیرم.
فردا چی کار کنیم؟
منظورت امروزه؟ اولی چند ساعتی بخواب، بعدش اگه زنده مودیم یه فکری میکنیم.
و داشتم از این میگفتم که آقا جریان سیال ذهن تو این پادکست زیاده، نمیتونید جریان سیال ذهن رو دنبال کنید، حداقل اینا رو گوش نکنید. تو کامنت ها بنویسم توی توضیحات اپیزود که گوش نکنید اگر نمیتونید. گپ میزنیم دیگه، دیدی دوتا دوست گپ میزنن هزار تا نقطه میرن. حالا دوتا دوست یه دوست دیگه تئاتری داشتیم، آقا حرف زدن ما رو با هم دیگه باید هیچ کس نمیفهمیم ما در مورد چی داریم حرف میزنیم، ولی من و اون میفهمیدیم در مورد چی داریم حرف میزنیم و رشته کلاممون رو هم دنبال میکردیم. یه داستانی بود.
شما صابونی خوردین؟
خیلی وقت. عجب گنج اینجا داری.
من از بچگی دو تا رفیق بیشتر نداشتم. اگه میخواستم بشنوم کتاب میخوندم، اگه میخواستم حرف بزنم مادرم بود.
دیگه نیست؟
چرا، بعضی وقتا میاد ولی دیگه حرفای من رو نمیشنوه، حرفی هم نمیزنه که من بشنوم.
فکر نمی کنید اگه شما خوشبخت بشید اون راضی تره؟
خوشبختی که زورکی نمیشه.
نه زورکی نیست، شما آدم موفقی هستید، چیزای زیادی میدونید.
دونستن خوشبختی نمیاره،
راحتی که میاره. آدمی که میدونه خیالش راحت تره.
شاید همین دونستن عذابش بده.
مهم نیست، اگه دنیا شعوض بشه به عذابش میارزه. دو سه سال پیش منم معنی این عذابو نمیفهمیدم، شایدم از دیدن کتابای شما کیف نمیکرد. خیلی خوبه که یه نفر چش آدمو باز کنه.
باورم شد که شما آدم خیال بافی هستین.
چرا خیال باف؟
همون آدمی که میگین دنیاتون عوض کرده دیشب شما رو تو خیابون
گفتم که قرار ما چهار شبه. ببخشید بد حرف زدم، شاید هم حق با شما باشه، ولی حرف خوب همیشه آدم خوب نمیزنن. شما که خودتون بهترین حرفا رو درس میدین، مطمئنین همه این آدم ها این حرفاشون بودن. شاید به خودتون بگین که من خیال بافم یا علکی خوشم یا پر روهم، ولی فکر کنم ته دلتون منظور منو خوب بفهمین. من یه آدرس پستی دارم و چند تا شماره تلفن. اینقدر بهش اعتماد داشتم که بیشتر از این ازش نشونی نخواستم. ببخشید ازتون اجازه نگرفتم، بعد بهتون میگفتم، ولی من
مهم نیست. بعضی وقتا چیزایی که به فکر آدم میاد بهتر جلو چشمش هم باشه.
شما امروز کلاس دارین؟
نه، فردا کلاس دارم، ولی شاید فردا نرفتم.
حالا نامه نوشتن دارین؟
آره، پوری عالمی اونجا که میگه که بذارید این یک خیابونه، نه اینجا زیاد شلوغ نیست، پوری عالمی اونجا که میگه که زیاد برام جذاب نبود، من تحلیلم اینه که زیاد دوست نداشته با اون ایگوه، با اون ایگوه صداش بکنم برم پایین یا برم اون ور، برم پایین که مثلا من چه میدونم عنوان حالا روزنامه ایم مثلا. ولی خب جامعه اینو میده دیگه، میگه برو به دست بیار دکتر صداد، به قول استاد ملکیان میگه ببین باید این بحث اخلاقی رو بپذیری، حالت بد نمیشه مثلا به اون بگن آهای دکتر بفرمایید بشینید، ولی به شما بگن حسن آقا بفرمایید بشینید، حالت بد نمیشه اگه این اتفاق بیفته. و واقعیت از نظر خودم، ببین دانشگاه یه چیزایی داره که به تو بده و واقعا من مدیون یه سری استادام هستم توی دانشگاه، خیلی حرفای خوبی زدن و حرفای خوبم اینجوری نیست مثلا میشینی یه ترم گوش میدی 10 دقیقه حرف خوب زده میشه. یه سری بچه ها که اصلا میگفتم برو بابا اینا اصلا چیزی ندارن، بابا حرف خوب اینجوریه، باید دنبال کنی دو تا جمله است اون مال توه، اونو برداری، مثل حرفای این پادکست ببین. یک ساعت حرف میزنیم دو تا جملهش به درد میخوره.
از جان عزیزترم، در شهریم که با تو برایم غریب نیست، اما دیشب را بی تو در غربت گذراندم. سهم من از عشق گوشه سرد و تاریکی از این دنیاست که با یاد تو گرم و روشن مانده است. کاری کن که باور کنم انتظار خود عشق است. آشکارا نهان کنم تا چند، دوست می دارمت به بانگ بلند. چطوره؟
اونقدر خوبه که فکر کنم بفهمی من ننوشتمش. خیلی شانس آوردم با شما آشنا شدم. به نظرم خدا شما رو برای من فرستاده.
بعید نیست برعکسش هم درست باشه، چون خدا عادت داره چند تا کار با هم بکنه. مثلا بعد از این همه سال منو مجبور کنه احساساتی بشم و نامه عاشقانه بنویسم. ولی از حق نباید گذشت. احساساتی شدن کار سختیه.
ولی به زحمتش میارسید.
بله. ولی یه لحظه فکر کردم 18 سالمه.
کی پستش میکنی؟
اگه بخواین همین الان. با سریع ترین پست ممکن.
اون شعری که آخر نامه نوشته بودین مال کی بود؟
سعدی.
سعدی از این شعرام داره؟
بهترین کارش در واقع همین غزلاشه.
من زیاد با ادبیات قدیم آشنا نیستم. از سعدی هم همون چیزایی یادم که توی مدرسه خوندیم. از کسی که بوستان و گلستان رو گفته این شعرهای خورد عجیب نیست؟
اصلا بشر همین کاراش عجیبه. مثلا به خاطر یه نفر خطر میکنه، نصف شب توی شهر غریب سر خیابون وای میسته، ولی حاضر نیست به همون آدم بگه دوستش داره.
عجیب تر این که یه نفر افتاد ادبیات باشه، کلی هم شعر عاشقانه بلد باشه، ولی خودش عاشق کسی نشده باشه.
بالاخره هر کسی عیبی داره دیگه.
از سعدی شعر دیگه یادتون هست؟
خیلی.
یکیشو میخونین؟
بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو، بیا ببین که در این غم چنا خوشم بی تو. شب از فراق تو می نالم ای پری رخسار، چو روز گردد گویی در آتشم بی تو. دمی تو شربت وصلم نداده ای جانا، همیشه زهر فراقت همی چشم بی تو. اگر تو با من مسکین چنین کنی جانا، دو پایم از دو جهان نیز در کشم بی تو. پیام دادم و گفتم بیا خوشم میدار، جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو.
بعد یاد روزنامه نگاری خودم میافتادم، پوری آرامی رو گوش میکردم. فریور خراباتی رو شاید بعضیاتون بشناسین. فریور میگفت بابا لامصب در مورد سیل بنویس. سیل میومد ملت رو داشت آب میبرد، همه بی خانمان شده بودم. من مینوشتم یهوی از برف در تابستان جودیکا از اون می نوشتم، از یونگ می نوشتم. و اینکه انسان ها مسئول هیچ چیز انگار نیستن. یادمه یه مطلبی نوشتم خیلی عمیق بود، خودم الان می خونم به زور می فهمم، که پیرزن از آب چاه می کشد، مرد زراعت می کند و هیچ کس گویی مسئول هیچ چیز نیست. الان که فکر می کنم شاید اون اتفاقات در منم اثر گذاشته بودا، ولی من داشتم از منطق طبیعت می گفتم. آقا طبیعت سیل میاد، زلزله میاد، ما کاری نمی تونیم بکنیم. ما فقط می تونیم ادامه بدیم به از چاه آب کشیدن و زمین را شخم زدن و میوه چیدن. ما نمیتونیم بگیم خورشید نیا بالا، خورشید غروب نکن مثلا، اگر انسانی همچین قدرتی تکنولوژی واقعا میرسید، فکر نمی کنم هیچ وقتم برسه. حالا امیدوارم نرسه. انسان داره کار خطرناکی میکنه با تکنولوژی و فکر نمی کنم انسان هم خب نمیتونه من اینکه کاری بکنه مثلا جو و تاریک کنه، مثلا یه جا دیگه نور نیاد، مثلا بعد پول بگیرن از اونایی که نور خورشید مثلا سرمایه داری ممکنه به اینجا برسه. وای چقدر دارکه. مثلا فکر کن زمین رو مثلا یه گروهی، حالا یه فضایی ها بیان بگیرن، بعد بابت نور خورشید بیان پول بگیرن ازتون، آبونمان نور خورشید مثلا، بعد پولدارا مثلا نور خورشید دارن، فقیرا از کمبود ویتامین د و استخوان درد و اینا دارن رنج میبرن. اوچ حسن آقا برید این فیلمنامه رو بنویسید. هالیوودیا احتمالاً یه جا نوشتن بابا، هر چی ما میگیم یه جا نوشتن یا گفتن، خیالمون راحت. من دیدم هر چی که فکر میکنی خیلی خفنه یه جا یکی گفته دیگه. این همه سال تاریخ تفکر و هنر و نویسندگی داریم دیگه.
چیکار
می‌کردی؟ راستشو بگم
دروغ بهتون نمیاد.
منتظر نمی‌موندم.
نشد. اگه قرار بود منتظر بمونین چیکار می‌کردی؟
با خودم حرف می‌زدم یا شعر می‌خوندم که وقت بگذره.
چه شعری؟
نمی‌دونم. شما که منتظرین باید بدونین. یه چیزی بخونین که منتظر بودن یادتون بره.
آنها کجایند که می آمدند و می رفتند؟ افسانه خیابان می شدند، خانه ها را بر می افروختند، خاک را متبرک می کردند. راه درازی انگار طی شده است. این قصه کودکان بسیاری را شاید به خواب برده باشد. من بوی خاک را می شنوم که در پی گرمای ماست. قصه همیشه از دل شب آغاز می شده است. حالا تو بخون.
به من گفت بیا، به من گفت بمان، به من گفت بخند، به من گفت بمیر. آمدم، ماندم، خندیدم، مردم.
شده تا حالا با کسی برخورد کنین که به دلتون بشینه؟
آره، ولی به دلشون ننشستم.
یعنی چی؟
یعنی قبلا یه نفر به دلشون نشسته بود.
آدم نمیدونه با شما چجوری حرف بزنه.
چرا؟ من که حرف عجیب غریبی نزدم. گاهی آدم دلش میخواد با یه نفر دو کلمه حرف بزنه.
خب
اون وقت اگه اون نخواد دو کلمه حرف اینو بشنوه چی میشه؟
خب میره سراغ یه نفر دیگه.
اگه نشد؟
اونقدر میگرده تا پیدا کنه.
راهای دیگه هم هست.
مثلا؟
مثلا از خودش میپرسه من چرا باید یه نفر احتیاج داشته باشم که باش دو کلمه حرف بزنم؟ اصلا خودم به خودم میتونم بیشتر از دو کلمه حرف بزنم و حرفای خودم راحت تر بفهمم. اگه کسی به اینجا برسه دیگه نمیگرده، نه انتظار میکشم. غیر از اینه؟
شاید غیر از این باشه. مثلا بعضی از آدم ها چون خیلی احساساتی هن از ابرازش میترسن، برای توجیه خودشون از این حرفا میزنن. غیر از اینه؟
11:30 شد.
آه اون یکی هم بگم و اپیزود رو تموم کنیم. در مورد جایگاه و بذار نگاه بکنم ببینم همین بود.
به نظرت من اشتباه نکردم؟
نصف قرارت مونده به همین زودی جا زدیم؟
نه، تا
جا نزدم. اولش فکر کردم نکنه اتفاقی براش افتاده، بعد گفتم شاید خبر بده، ولی حالا فکر میکنم ایراد از منه. گدایی همه جورش بده، گدایی عشق از همش بدتر. وقتی فکر میکنم میبینم به همه چی پشت پا زدم و زندگی میگذاشتم سر یه قراری که تو میگی من سبک شدم.
خب عشق آدمو سبک میکنه، ولی سبک نمیکنه.
نمیفهمم چی میگی.
عشق باعث شده که تو بابت یک کلمه حرف یه سال صبر کنی و وقتش که شد به همه چی پشت پا بزنی و بیای اینجا. فقط آدمی که عشق سبکش کرده باشه میتونه همچین کاری بکنه. ولی وقتی میگی سبک شدی، منظورت اینه که خودتو پایین آوردی. اگه اون هیچ وقت نیاد، عشقش کاری کرده که تو پردر بیاری و کارایی بکنی که تا حالا هیچ وقت فکرش هم نکردی. اگه منظورت از سبک شدن بالا رفتنه، سبک شدیم. ولی اگه منظورت از سبک شدن کوچیک شدنه، عاشق هرچی کوچیکتر بشه بالاتر میره.
فکر نمی کنی همین حرف تو ادبیات قشنگه؟ زندگی با ادبیات فرق داره.
همه این حرف ها بسه اینه که زندگی خود شبیه ادبیات بشه.
آدم تو حرف میزنه سبک میشه. سبک اون منو که خودت گفتی. میدونی از چی خوشم میاد؟
از چی؟
از اینکه خیلی باد راحتم. فکر کن اگه کسی دیگه ای بود یه جوری اذیت میکرد، یا اصلا قابل اعتماد نبود. ولی تو با بقیه فرق داری. این عادت شب گردیدن واسه من یکی بد نشد.
خدا هم تا لحظش بدی ندیدم.
واقعا خوش بالش.
خوش باله کی؟
البته اگه پیداش بشه دیگه بعید شب و تنهایی بری قدم بزنی.
فکر کردم چی میخوای بگی.
تو مطمئنی تا حالا عاشق کسی نشدی؟
اینجور که تو میپرسی خودم هم کم کم دارم مشکوک میشم. ولی بذار بهت بگم، من آدمیم خیالاتی. سال به سالم خیالاتی تر شدم. هیچ وقت دوست زیادی نداشتم. راستش هیچ احتیاجی هم نکردم. شاید فقط یه دوست قدیمی دارم که اونم این اواخر کم میبینمش. دیشب باش قرار داشتم، بابت اومدنه با تو قالش گذاشتم.
چی کار است؟
کتاب فروش.
بازم کتاب. فکر کنم اگه بخوای کسی رو دوست داشته باشی، اول باید از سنگر کتابات بیای بیرون تا بتونی طرفتو درست ببینی. به حال هر کی با تو باشه واقعا آدم خوشبختیه.
از کجا معلوم؟
فهمیدنش با زناست. اونا ممکنه هیچ وقت راستشو بهت نگن، ولی ته دلشون راحت میفهمن کی داره چجوری نگاهشون میکنه. باور نمیکنی؟
ببینید، یه سری روانکاوا عموما تو فرویدی لکانی هم جای میگیرن. حالا که این که روانکاو شاید هم تو اپیزودهای قبلی گفتم، ولی من فکر کردم دیدم که اگر حالا روانکاو، خب تعریف داره، یک روان تحلیلگر اگر یک پرسن باشه طبیعی تر و منطقی تره. و اصلا آیا میتونه یک روانکاو به پوزیشن برسه، به جایگاه برسه، یک جایگاه باشه نه یک فرد؟ چون توی روانکاوی فرویدی لکانی یه چیزی دارم به اسم بزرگ دیگری. خب دیگری قدر قدرت، بزرگ دیگری. بزرگ دیگری میگه که تو میای تو اتاق، یک بزرگ دیگری ساخته میشه، حالا تا اینجایی که من فهمیدم. بعد اینجوری، یعنی فهمیدم من این قضیه رو. بعد تو نسبت به اون انتقال صورت میدی. در واقع میگه روانکاو انگار ایگوی خودش رو نباید بیاره در اتاق. با روانکاو هم که حرف زدم به عنوان یک مربی روانکاوی و معلم و اینها، گفتم ببین من اینو نمیفهمم، مگه میشه آدم اموشنش رو بذاره کنار؟ یعنی من خیلی چیزا رو با نگاه زیستی نگاه میکنم، مگر میشه روانکاو اموشنش رو بذاره کنار و بگه که من عواطفی ندارم، هیچیم نمیشه از این که طرف هر چی میخواد بگه، من اصلا هیچ حسی بهم دست نمیده. آخه آقا ما انسانی، مگه میشه؟ شاید ترین بشه و فلان، ولی مگه میشه هیچ حسی؟ خب انتقال متقابل ها رو مدیریت میکنه، ولی فکر میکنم که حالا نگیم روانکاو، میگن روانکاو تعریفه، روان تحلیلگر، اگر به عنوان یک پرسن اتفاقا حضور پیدا بکنه و بعد یک بزرگ دیگری، من این رو اینجوری میفهمم، و بعد یک بزرگ دیگری در اتاق ساخته بشه هست که انتقال اونجا صورت میگیره، خنده ها، نفرت ها، توهین ها، شادی ها، غم ها به اون شخصیت سوم اتاقه، این فهمیدنیه. ولی من چون گزارش های شنیدم که افرادی پیش اشخاصی رفتن، حالا به عنوان بگیم روان تحلیلگر یا روانکاو، و رفتارهای عجیب و غریبی دیدن، و من نمیفهم، شاید دانشم کمه، آره میتونیم بگیم دانشم کمه، و یعنی یک سوژه انتزاعی تخیلی رفتارهای عجیب. ببین چون تو اگه خودت رو بخوای در ببین، روانکاو میگفت این خیلی انتزاعیه، این حرف که روانکاو هیچیش نمیشه. ببین من نگاه پرلز رو فیلم هست میشم، فریتز بود، فریتز پرلز، خیلی بیشتر قبول دارم در این قضیه. یعنی این که دستشو میذاره تو رو پای مراجع، حالا ما لمس دیگه نمی کنیم در این روزها، دیگه این جزء مرز هاست، و میگه tell me about your demons. طرف فکر میکرد جن زده شده، ویدیوش هست تو یوتیوب سرچ بکنید. بعد میگفت از دیو هایی که تو رو تسخیر کردن به من بگو، و سیگارش رو میکشید. خب الان دیگه سیگار بکشیم توی اتاق هوا آلوده میشه. حالا اون دوره اینجوری، ولی اون سادگیه، اون انسانی بودنه رو شاید یکم من به سمت اگزیستانسیالیستا میرم در این قضیه، نمیدونم، اون رو بیشتر درک میکنم تا این که یک جایگاه تصنعی ساختگی انتزاعی طرف بخواد بگه که من در اون جایگاهم. بعد دوستانی دیدم پیش اشخاصی میرفتن، حالا رفتن روانکاوانی، اسمشون روانکاو بوده، حالا بعضیا قبولشون دارن به عنوان روانکاو یا نه رو نمیدونم، و بعد یه رفتارهای عجیب و غریبی میشنیدم. خب میخواد طرف تکیه بزنه به اون جایگاه انتزایی، و ما به عنوان یک انسان دارای اموشن بودن، اموشنال بودن، عاطفه بودن، هیجان بودن، به نظر من نمیتونیم، یعنی نمیتونیم اون جایگاه انتزاعی رو ایجاد بکنیم. حداقل من بعد از 10-11 سال روانکاوی شدن این رو فهمیدم، و با ذهنی من که یه بخشیش بیولوژیه و زیستیه و روانشناختی هم هست، اینو نمیتونم فعلا درک بکنم. شاید یه دلیلی هم که من هی سعی میکنم یه فاصله‌ای با اون روانکاوی محض پیدا بکنم، موتور رد شد، اینه که یه سری چیزاشو درک نمیکنم. حالا فروید یه چیزایی گفته باشه، لکان گفته باشه، باحاله، ولی من نمیتونم بفهممش. یعنی میخونی، حالا درس میدن، تو باید اینجوری باشی، اونجوری باشی، روانکاو اونجوریه مثلا، و اون پرورت شدن روانکاوم که حالا آسیب بزنه، مرزها رو رد کنه، اونم یه مرزیه دیگه، یعنی یه مرزیه بین این و اون. شاید فعلا نمیتونم بفهممش، شاید در آینده یه نفر یه استدلالی بیاره که بگه که نه تو اشتباه فهمیدی، این رو نمیگه. چون من اینو بحث کردم با روانکاوم به عنوان مدرس و کسی که حالا با دکتر افتخار و اینا کار میکنن، گروه اونها هستن، من گفتم این جایگاه خیلی انتزاعی رو نمیتونم درک بکنم که روانکاو چطوری میتونه یک جایگاه باشه. شاید اینجوریه، بیایم یه خورده مصادره به مطلوبش نکنیم، شاید اینجوریه که امیدوارم صدای موتورا نیاد شاید اینجوریه که تو با اون بزرگ دیگری که میسازی، با اون جایگاهی که اشغال میکنی به عنوان یک روانکاو، اجازه میدی آنالیزانت بیاد و انتقال صورت بگیره و تو بتونی عقب وایسی و نگاه بکنی، که اینجاست که حالا سوپروایزر و روانکاوی شدن خود روانکاو و اینا معنی پیدا میکنه. واقعا منم در حدی نیستم که بخوام در مورد روانکاوی اونقدر عمیق حرف بزنم، بیشتر در مورد یونگ سعی میکنم حرف بزنم در این چیز، که یونگ هم نظر متفاوتی داشت اتفاقا. یعنی یونگ یه جاهایی انتقال متقابل رو، البته با نگاه الان خیلی گزینشی، خیلی یعنی تکانه های سادیستی که طرف آزاد نشه، که بخواد آزار نده مراجعه، و با خودافشایی با انتقال متقابلی که انجام میده، که روانکاوان رابطه‌ای دارن در موردش حرف میزنن.
خوشحالم، همونقدر خوشحال که یه آدم علیکی خوش، یه آدمی که خبر خوشی داره اما کسی رو نداره که بهش خبر بده.
ولی در پایان این که یه بار با روانکاوم حرف می زدیم، اینه که ببین وقتی که تو احساساتت خیلی قوی میشه، سنست خیلی میره بالا، خیلی قوی حس میکنی، با یه نفر 8 سال 10 سال میری میای، خود به خود میفهمی که الان امروز این روانکاو حالش خوش نیست یا یه روز حالش خوشه، اینو میفهمی. نمیتونیم بگیم نفهم، اینو نباید بفهمی، اصلا توی جمله‌ای که آنالیز میکنه میفهم. آخه ببین اونم آدمه، صبح بلند میشه، ممکنه یه اتفاقی تو زندگیش افتاده باشه، کنترلش رو از دست نمیده یا شروع کنه درد و دل کردن، ولی تو میفهمی که روی یه سری فشارهایی داره زندگیش. امروز فشارهاش بیشتر بوده، امروز فشارهاش کمتر بوده، و من فکر میکنم این از سوی آنالیزانی که یکم باهوش باشه، یکم احساساتش رو عمیق درک بکنه، اصلا خودشیفتگیش بره کنار، اصلا کار کرده این که وقتی خودشیفتگی رو تو بهش آگاه میشی، اینه که بتونی دیگران رو حس کنی دیگه. و اتفاقا این یه مرحله‌ای میتونه از درمان باشه، از بینش باشه، جایی که تو روان تحلیلگرت یا روانکاو تو حس میکنی و درکش میکنی و میفهمیش که امروز یکم انگار ناخوشه. به قول روانکاو هم میگفتش که هر روانکاوی میتونه یه روزایی احتمالاً حالش ناخوش باشه، حتی ایگو داشته باشه، یهوی ایگوش تو اتاق بزنه بیرون. و من فکر میکنم نمیتونیم ما روانکاوی رو پیدا بکنیم در جهان که یه سری قیچی و یه سری خطکش بذاریم بگیم این اصلا اینجوری 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 نمیشه. میگم به غیر از اون باندری ها و مرزهای خیلی شدید، مثلا رد کردن مرزهای جنسی و خطوط قرمز و اینا رو صحبت کردیم دیگه در اپیزودهای پیشین، ولی منظورم این واکنش‌های خیلی ریزه. اینو اگر یک آنالیزانی، اتفاقا من فکر میکنم وقتی به اینسایت میرسه، وقتی به بینش میرسه، اتفاقا میتونه بفهمه که الان روانکاو من این حسه، و اتفاقا اون بیان کردن اون در اتاق میتونه باعث بینش بیشتر و درمان بشه. قربون شما، همه رو گفتم، نمیدونم چند دقیقه شد، بسه ببینم چند دقیقه شد.
از این شماره هم رفته، گفتن مدتی موقت اینجا بوده، خیلی وقت ازش خبر ندارن. چرا زندگی اینجوریه؟
زندگی اینجوریه چون آدم ها اینجوری هست. زندگی با آدم ها معنی پیدا میکنه. نگران نباش، چند ساعت دیگه میبینیش.
از کجا هم قبل مطمئنی؟ خودش بهت گفت؟
اصلا فکر کن داری با ما قدم میزنی.
نمیشه اینجوری فکر کرد.
چرا؟ تو که تخیل قوی داری، اگه الان پیشش بودی کجا میرفتی؟
هر جا اون میخواست.
پس بی سوار شم، جایی که من بلدم یک کمی دوره،
کجا هست؟
یه جای گرم که غذای خوب داره. غذا چطور بود؟
خوب، همه چی خوبه.
کاش بهتر بود.
تو از چیزی ناراحتی؟
تو چطور؟
جواب من بده.
نمیدونم، به خودم میگم کاش همه چی بهتر بود. راستش هیچ وقت موقعیتی که الان هستم نبودم. نمیدونم چیکار باید کرد تا مشکلی پیش نیاد. داشتم فکر میکردم کاش فیلمه بهتر بود، کاش جای بهتری بود که آدم ببینه.
منم هیچ وقت فکر نمیکردم به همچین وضعی برسم. آدم نمیتونه درست تصمیم بگیره. از یه طرف میگم منتظر موندن اشتباهه، اما بازم دلم میخواد شب بشه. و تو اگه کسی رو دوست داشته باشی اینقدر منتظرش میذاری؟
نه، یه کاری میکردم که انتظار یادش بره.
نه، اصلا بد نمیاد کسی رو منتظر بذاری. هر کسی روز خودشو داره. هیچ وقت فکر کردی دارم به دروغ میگم؟
نه.
هیچ وقت من بزنی دیگه یه عوضی نگرفتی؟
نه، فقط گاهی فکر کردم شاید خودت از رازت مهمتری.
شاید راز اون پشیمونی باشه. برقال اونقدر وقت داشته که پشیمون باشه. فقط بحث این آدم نیست، فکر میکنم همه آدم ها همینجور باشن. حتی بهترین آدم ها مثل یه راز از آدم دورن. میدونی همه فکر میکنن اگه حس واقعیشون رو نشون بدن همه چی به هم میریزه. هیچ کس حرف دلش رو راحت نمیزنه. خب اگه نمیخواد میتونه شب اول، همون لحظه اول بیاد و بگه.
فکر نمی کنی آدم واسه مخفی کردن احساسشون دلیل دارن؟
دلیلشون از هم دورشون میکنه. چه دلیلی از عشق مهمتره؟ اینو گوش کن. وقتی حواست نیست زیباترینی، وقتی حواست هست فقط زیبایی. حالا حواست هست؟ باورت میشه یه همچین آدمی؟
شعر مال خودشه؟
آره، چطور مگه؟
میگم بیوفاییش به صداقتش در.
چند تا هوادار مثل تو داشته باشه دیگه اصلا نمیاد.
یه شعر گوش میکنیم؟
آره.
با 100,000 مردم تنهایی، 200,000 مردم تنهایی.
این شعر نوع دیگه نه؟
نه خیلی نو، مال 1000 سال پیشم.
شوخی میکنی؟ به نظر خیلی تازه میاد.
شعر کهنه اونو نداره، یا خوبه یا بد.
این ماجرا که تموم شه اولین کارم اینه که برم سراغ ادبیات. میخوام از اول شروع کنم. کمکم میکنی؟
شرطش اینه که اول کار حوصله‌ات سر نره. یاد گرفتنم مثل هر کار دیگه ای صبر و حوصله لازم داره. دیرت نشه.
این اپیزود 50 دقیقه شد. ببینم که چقدرشو ببرم یا چقدرش اصلا به درد میخوره. الان آقا چقدر میپریم برون و الان میان تو کامنت ها. ولی اولش ببینم تو هم اضافه بکنم که نمیتونید، یعنی سخته که با جریان سیال ذهن هماهنگ شید، گوش ندید. آقا اذیت نکن خودتو. آره قربون شما، خداحافظ.
الان چی دلت میخواد؟
الان دلم یه شعر میخواد.
باشه، یه شعر میخونم. شرطش اینه که شعر بعدی خودت بخونی. قبوله؟ مرگ را پروای آن نیست که به انگیزه اندیشد. اینو یکی میگفت که سر پیچ خیابون وایساده بود.
زندگی را فرصتی آنقدر نیست که در آینه به قدمت خیش بنگرد یا از لبخنده و عشق یکی را سنجیده گزین کند. اینو یکی میگفت که سر سراحی وایساده بود. عشق را مجالی نیست حتی آنقدر که بگوید برای چه دوستت میدارد. والله اینم یکی دیگه میگفت. سرو لرزونی که راست وسط چهار رای هر ورباد وایساده بود.
نریم.
نمیمونیم.
ساعت تو هنوز 11 نشده.
یه شعر مونده به 11.
پس خودت بخون.
به همین زودی قرارمون یادت رفت.
فقط به یه شعر.
چی؟ بدون عشق؟
نه. فقط یه جوری نگاه نکن انگار داری غلط همون میگیری. خول میکنم.
تو شروع کن. من اصلا بهت نگاه نمیکنم.
اما نمیدانی چه شبهایی سحر کردم بی آنکه یک دم مهربان باشند با هم پلکای من در خلوت خواب گوارایی. وانگاه گه شبها که خوابم برد هرگز نشد کایت به سویم حاله ای یا نیم تاجی گل از روشنا گل گشت رویایی. در خوابهای من